مختلف کشور بکاهد.
هر که بود از نفس می افتاد با این بغض و تبختر مامورین خارجه، بی مهدی نواب علیه و هزار گرفتاری که مثل قارچ از زمین خدا سبز می شود. کار به جایی کشیده شده که از امپراتوری روس برای امام جمعه تهران انفیدان الماس هدیه می فرستند. لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد. هر که را می بینی عادت به لقمه حرام کرده، معلوم نیست ایران را کی باید حفظ کند. تنها اینجا امیر است که بدنام است.
امیر مراسی هولنگیز میخواند.
نمیخواستیم خاطر همایونی را مکدر کنیم. بر از گزارش احوال روزگاری بود که عرصه بر امیر تنگ کرده.
در میان کارهای امیر کبیر یکی از دستورهایش جالب توجه است. درباره زندگی او گفتند:
او به حرکات و عادات خود طوری سلوک می داشت که جنس خارجه را مردود می کرد. قالب البسه خود را به پارچه های قرار می داد که در ایران بافته می شد. به این واسطه مردم به او تأسی و اقتدا کرده سبک ایرانیت و رواج جنس مملکت خود را از دست نمی دادند و ترقی ملک و ملت و پیشرفت صنعت اهل حرفت را به رنگ های زرد و سرخ خارجه که اعراض صرف است تبدیل نمی کردند. متاع مملکت خود را می خریدند که همیشه درم و دینارشان به دست خودشان دایر و سایر باشد و به خارجه نرود که خود بعد از چندی سرگردان و معطل باشند.
ماجرای شال کشمیری در این دوران معروف شد. آن موقع شالی با کیفیت در ایران استفاده می شد که از کشمیر می آمد و محبوبیت زیادی هم داشت. امیر کبیر دستور داد هنرمندان کرمان شالی بومی و ایرانی تولید کنند. بازار این کالای ایرانی گرفت و در عرض یک سال حتی صادر هم شد. اهتمام صدر اعظم به کالای ایرانی در تاریخ ماند. آقای موسی حقانی پژوهشگر تاریخ:
ما متاسفانه از اواسط دوره محمدشاه شاهد سرازیر شدن کالاهای خارجی به بازار خودمون هستیم و اساساً سرمایه‌داری وابسته که اصطلاحاً بهش میگن سرمایه‌داری کمپرادور یا بورژوازی کمپرادور، این تو همین دوره در ایران شکل میگیره. از اونجا که هیچ عرق وطنی و هیچ عرق دینی این جریان نداره، خود به خود وقتی صاحب نفوذ اقتصادی میشه و یواش یواش در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هم وارد میشه، اینجا دیگه از دولت ایران تمکین نمیکنه، بلکه به اصطلاح به دولت‌های بیگانه اتکا داره و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اونها رو پیاده میکنه. امیر کبیر خب از ابتدا در مقابل این جریان ایستاد و خب نمونهش همون شال کشمیریه یا اون سماور روسیه که تو بازار ایران میبینه و در هر دو مورد دستور جلوگیری از واردات رو صادر میکنه. البته فقط هم سلبی برخورد نمیکنه. تو ماجرای شال کشمیری خب این شال رو میخواستن وارد بکنن، میبینه و میگه که به صنعتگران ایرانی میده، میگه خودتون تولید بکنید این رو و حمایت هم میکنه. یه مورد دیگه مثلا در بازار امیرکبیر قدم میزده، معمولا این کارو میکرده، خودش سرکشی میکرده که ببینه چه اجناسی در بازار ایران رواج داره و منشأ اونها چیست، داخلی خارجی. و اتفاقا در یکی از این موارد به مغازه یک سماورساز میرسه، میبینه که سماور روسی داره که البته جنس خوبی هم داشت اون موقع، و امیرکبیر به اون سماورساز میگه که میتونی این رو بسازی که ما از روسیه وارد نکنیم، و بهش هم وعده حمایت مالی میده و هم وعده معافیت مالیاتی. یعنی میگه اگر این کار رو بکنی من این تعداد از این رو میخرم و تا این سال مثلا یه سالی هم مقرر میکنه، تا این سال هم از معافیت مالیاتی برخوردار میشی. نشون میده که امیرکبیر سلباً و ایجاباً دست به کار شده بود و برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران داشت تلاش میکرد. اگر امیرکبیر همون موقع موفق میشد، یعنی میگذاشتن موفق بشه، شاید این مشکلاتی که بعدها اقتصاد ما پیدا کرد، ما این مشکلات رو نمیداشتیم که بعد از انقلاب هم به این این مشکلات کشیده بشه، به این معنا که تولید داخلی ازش حمایت میشد. اون ابتدای ورود کالاهای خارجی به ایران بود. هنوز جامعه ایرانی به شدت درگیر مصرف گرایی و مصرف زدگی و مصرف کالاهای بیگانه نشده بود. دشمنم به خوبی به نظر من امیرکبیر رو شناخته بود و میدونست که اگر امیرکبیر بمونه و سیاست‌های اصلاحیش در همه زمینه‌ها جنبه اجرایی به خودش بگیره، نه نفوذ اقتصادی میتونن در ایران داشته باشن، نه نفوذ سیاسی، نه نفوذ فرهنگی.
حدود 165 سال از فوت امیرکبیر می‌گذرد. امروز هم نام او زنده است و هم مرام او. اکنون نیز ایران عزیز ما مردانی می‌خواهد که تولید ملی برایشان فراتر از اقتصاد یک موضوع ارزشی و فکری باشد. این هفته خبر خوشی از مجلس شورای اسلامی آمد. مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی دستگاه‌های دولتی را ملزم به خرید کالاهای ایرانی کرد. تبلیغ کالای خارجی دارای مشابه داخلی هم در رسانه‌ها ممنوع شد.
تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل 10 برابر قرارداد پخش آگهی محکوم می شود.
تیر ماه سال گذشته هم در جلسه هیئت وزیران با اضافه شدن تعداد 114 قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی موافقت شد. در حال حاضر 365 عنوان کالا در لیست ممنوعیت ورود خارجی قرار دارد. زارع نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:
وزارت محترم صنایع لیست رو تنظیم کرده، 696 قلم کالا رو در نظر گرفته. وزارت صنایع این رو به رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی جناب آقای جهانگیری اعلام کرده، رسما ابلاغ کرده.
این روزها خیلی از مردم درگیر قیمت خودرو هستند، اما همانطور که ذهنتان درگیر کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی است، نیم نگاهی هم به قسمت دیگری از صنعت کشور داشته باشید. 3 ماه قبل مهندسان جوان ایرانی سکوی دریایی فاز 14 پارس جنوبی را برای نصب در خلیج فارس بارگیری کردند. ساخت سکوی فاز 14 پارس جنوبی با 2600 تن وزن، 12 میلیون نفر ساعت کار، بدون حادثه انجام شده است. یک فناوری کاملا بومی، مهندس علی زارعی که خود جوانی کمتر از 40 سال است، مسئول پروژه.
طراحی مهندسی، تأمین کالا، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی، عملیات انتقال و نصب در دریا توسط متخصصین جوان داخلی ما انجام شده.
کشور ما با توجه به ظرفیت‌هایش می‌تواند تا 10 برابر فعلی صادرات غیر نفتی داشته باشد، یعنی جای کار هنوز بسیار است. انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی:
ظرفیت صادراتی غیر نفتی ما به تناسب جمعیت هوشیار مستعدمون چقدره؟ 600 میلیارد دلار.
اما از همه اینها گذشته، باید مردم هم توجه ویژه‌ای به خرید کالای ایرانی داشته باشند. همکارمان خانم سارا فرهمند در مرکز مازندران گزارش جالبی از خرید یک زوج جوان تهیه کرده که شنیدنی است.
خرید جایزه اومدیم.
انتظام کالای خارجی داریم میخریم، علتش رو میفرمایید؟
خب همه میگن کیفیتش بهتر.
جنس خارجی رو به بهونه کیفیت بهتر در فروشگاه دیدند و در حال انتخاب بودن که بهشون پیشنهاد دادیم برای دیدن خط تولید کارخونه اجاق‌گاز با ما همراه بشن.
محصولات مبارکه میاد اینجا، همکارای ما میان بولشکاری انجام میدن.
به مرور زمان این رنگاش نمیره، زنگ نمیزنه.
نحوه ضمانت این کالا به چه صورت؟ اصلا ضمانت دارن؟
بله، این کالا هم ضمنی که استاندارد ملی هست، باز اون یک سال کامل ضمانت داره.
در پایان نظر این زوج رو درباره تصمیمشون برای خرید کالا پرسید.
من خواستم ازتون تشکر کنم که این فرصت رو فراهم کردید که ما از یک کارخونه‌ای که تولید کننده داخلی هستن بازدید کنیم، و واقعا فکر نمی‌کردم که با همچین کیفیتی کالا در داخل کشورمون تولید بشه.
اینکه نظرتون الان عوض شده راجع به اینکه چه کالای خریداری؟
حالا بریم خونه با خانواده‌مون مشورت بکنیم تا نظر قطعی چی بمیاد.
ایران عزیز امروز برای پیشرفت به همت بالایی نیاز دارد تا کالاهای ایرانی هم کیفیت بهتری پیدا کنند و هم صادراتشان جهانی شود. این کاری است که ما ایرانی ها با اندیشه و عملمان باید انجام دهیم. همه ما ایرانی ها وظیفه داریم برای ایران تلاش کنیم تا خدمات و کالاهایمان باعث افتخارمان در سراسر جهان باشد. اقدامات امیرکبیر برای خدمت به ایران فریادی برای همه تاریخ است.
ایران را بشنویم.
سبزینه
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. و سلام می‌کنیم به ساکنان خوب این سرزمین پربرکت و همه عزیزانی که در عرصه‌های صنعت کشاورزی فعالیت می‌کنند. همتتون پایدار و روزیتون برقرار. با برنامه سبزینه با شما ایم تا از دنیای سبز و حیات بخش کشاورزی بگیم، با این امید که شما هم با ما همراه باشید. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور که وظیفه تولید غذا و حفظ امنیت غذایی کشور را عهده داره، مصرف کننده اصلی آب کشور هم به شمار میاد، تا اونجا که بنا به آمار رسمی وزارت نیرو بیشتر از 90% آب قابل استحصال در بخش کشاورزی مصرف میشه. از طرفی با وجود شکل گرفتن پدیده تغییرات اقلیمی در جهان که از مهمترین نشانه های اون کاهش نزولات جوی در چند سال گذشته است، منابع آبی کشور به شدت در معرض تهدید قرار گرفتن. به همین علت باید برای سازگاری با طبیعت و مهار بحران آب، میزان مصرف در بخش‌های مختلف کمتر بشه که در این بین سهم بخش کشاورزی در این صرفه‌جویی بیشتر از بقیه بخش‌هاست. به گفته کارشناسان، تغییر الگوی کشت، گسترش کشت گلخانه‌ای، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و انتقال کشت بهاره به زمستان از راهکارهای استفاده بهینه آبه. صحبت‌های آقای مهندس محمود حجتی، وزیر کشاورزی رو در این باره بشنوید.
شما وقتی که تولید رو می‌دارید داخل گلخانه صرفه‌جویی می‌کنید. وقتی که به جایی که بذر بکاری و بعد آب بدی تا بعد سبز بشه و یک نهال مثلا 7-8 سانتی بشه، اگر نشا تولید کنی در گلخونه و نشا رو منتقل کنی، این همه صرفه‌جویی مصرف آبه. یکیش هم سیستم های نوین آبیاریست. روز به روز هم علم و تکنولوژی عرض شد که پیشرفت خودشو داره. ما امروز تو کشورمون 10 پیش ما هیچ زراعتی رو تیپ نداشتیم، ولی امروز ما تو گندم هم 10,000 هکتار داریم زراعت تیپ میکنیم. یا امروز در حتی زراعت آبیاری زیر سطحی، یعنی دیگه شما آبی جای نمیبینی، آب با لوله در عمق زمین 30-40-50 سانتی زیر زمین کنار ریشه قرار میگیره و شما اصلا دیگه آبی رو نمیبینی که بخواد اصلا جای خیس بشه و این خیسی باعث بشه تبخیر بشه. ما امروز الحمدلله هم ابزار، هم دانش و هم تکنولوژی سیستم آبیاری رو نوین بکنیم تو کشورمون داریم. ظرفیت مهندسیش هم داریم. طراحی مهندسی اجرا رو داریم. ما پیشبینی کردیم تا 400,000 هکتار امکان اجراش هست. ولی امسال فکر میکنیم رو 200-210 بیشتر نمیشه به خاطر محدودیت منابع. محدودیت منابع قطعا این یکی از موانع سر راه هست امروز. البته ما این ظرفیت رو 5 سال پیش نداشتیم، 10 سال پیش به مراتب نداشتیم. روز به روز داره ظرفیت اجرایی و عملیاتیمون با توجه به صنعتی که داریم، تولیداتی که داریم، مهندسی که داریم، از همه مهمتر مهندسی که داریم، طراحی هایی که وجود داره، روز به روز داره رد میشد که ظرفیتمون افزایش داشتیم.
همونطور که پیداست از عوامل اساسی که میزان تولید کشاورزی رو کنترل میکنه آبه، که در این ارتباط آبیاری صحیح و استفاده بجا و متعادل از اون اهمیت زیادی داره. یکی از اقدامات ارزنده‌ای که در سالهای اخیر در زمینه بهبود بهره‌وری مصرف آب و سازگاری با اقلیم خشک ایران انجام شده، توجه خاص به توسعه روش‌های آبیاری نوینه. اما در استفاده از این روش باید به نکات خاصی هم توجه کرد. آقای دکتر سید ابوالفضل حقایقی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی، به بعضی از این نکات اشاره می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقایقی هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. قرار هستش که چند دقیقه‌ای رو در خدمتتون باشم، راجع به سامانه‌های آبیاری مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. اگر بخوایم بریم سراغ سامانه‌های نوین آبیاری که ما نهایتاً در افق چشم‌انداز 10 سال آینده میتونیم تا 40% از اراضیمون رو مجهز کنیم به این سامانه‌ها، چند تا نکته هم راجع به اون قسمت‌ها بگم. خب از نکاتی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که شیرفلک‌ها روی خطوط اصلی و فرعی مرتب باید بازدید بشن، در خارج از فصل زیرایی آب از اونها تخلیه بشه، در صورت نیاز تعمیر یا تعویض بشن، در فصل زمستان به نحو مناسبی پوشانده بشن تا از یخزدگی اونها جلوگیری به عمل بیاد. نکته دیگه این که همچنین شیرهای هوا اجزای بسیار مهمی هستن که باید مرتب در واقع بازدید بشن، که اینها میتونن اون پدیده ضربه قوش رو برای ما جلوگیری بکنن. از نکات دیگه‌ای که باید در طول بهره برداری خدمتتون عرض بکنم بحث کوددهی است. اگر ما میخواییم که در واقع کوددهی رو انجام بدیم با سامانه نوین آبیاری، یعنی سامانه آبیاری قصری یا بارانی، بایستی نکاتی رو رعایت بکنیم. حتما بایستی تمام کود رو فقط یک واحد آبیاری در داخل تانک کود بریزیم و برای واحد آبیاری دیگه مجدداً کود مورد نیاز تهیه بشه. همچنین بهره برداری بخواد در واقع قطعات بیشتری رو به صورت همزمان کوددهی بکنه با سیستم آبیاری قطره‌ایش، میتونه از لوله ونتوری یا پمپ تزریق کود استفاده بکنه و در این صورت ابتدا محلول کود رو با غلظت مشخص یک جا تهیه میکنه و برای هر واحد آبیاری حجم معینی از محلول آماده شده به شبکه وارد میشه و باید دقت بشه که در کود آبیاری با روش های آبیاری قطره‌ای یا بارانی فقط از کودهای محلول در آب استفاده بشه. در آغاز کوددهی باید حداقل 1 ساعت در واقع قبل از اون سیستم روشن باشه، آب در جریان باشه در داخل لوله ها، و بعد از اینکه عملیات کوددهی هم در واقع انجام شد باید 1 ساعت حداقل سیستم ما روشن بشه و خاتمه آبیاری ما 1 ساعت قبل از پایان کوددهی باشه تا در واقع امکان رسوب کود در قطع چکان ها به حداقل مقدار خود برسه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
و اما همونطور که میدونین 33 دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی انجام شده. در این دوره 158 کشاورز نمونه در بخش‌های باغبانی، زراعت، دام، طیور و آبزیان، منابع پایه، تولید و ترویج و صنایع تبدیلی و تکمیلی معرفی شدند. مدیریت آب، بهره‌وری در آب و خاک و همچنین تولید محصول سالم از معیارهای انتخاب کشاورزان نمونه اعلام شده. بخش گزارشی برنامه گفتگو با یکی از این برگزیدگانه.
سلام عرض می‌کنم به شما و تبریک عرض می‌کنم به عنوان نمونه و برتر کشور که معرفی شدید. به نام آقای اکبر میرزایی فرد، مددکار ترویجی نمونه از استان لرستان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تمامی همکاران و شنوندگان عزیز.
زنده باشین انشاءالله. من می‌خوام راجع به وظایف مددکار ترویجی بدانم. اول یه سری اطلاعات کسب بکنیم از شما، پس از اون سوالات خودم بپرسم.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این که بدون تعارف میگم، ما هرچی داریم از سازمان اداره کشاورزی، اداره زراعت، ترویج و مرکز تحقیقات داریم و اونچه که هم آموختیم به دیگران انتقال دادیم. وظیفه مددکار ترویجی نقش یه دکتر داره، یعنی هم باید متخصص و هم جراح باش، هم کشاورز و کارشناس و هم در نقش مکانیکی و تعمیرات و ماشین آلات نقش دانش فنی رو داشته باش که بتونه کاری انجام بده. من در حال حاضر دارای 4 تا پایلوتم، دارای 10 هکتار نخود پای بلند، 10 هکتار کلزا، 10 هکتار بذر مستقیم، کشت مستقیم، 10 هکتار گندم پرورشی در شرایط آیش و تمام مکانیزه. اینا را تمام برآورد میکنیم از نظر عملکرد، هزینه. تمام کشاورزان با حمایت سازمان جهاد کشاورزی دعوت میکنیم. به صورت عملی هم توضیح میدیم که آقا این کشتی طوریه که ما در لرستان با بحران کم آبی مواجه شده ایم. یعنی من در سال 1384 ذرت از کارم بیرون کردم، 1390 چغندر هم از کارم بیرون کردم. الان دنبال چغندر پاییزه، کشتهای پاییزه هستیم که بتونیم مانور بدیم و تغییر الگو کشت داریم، چون آب نیست. واقعا باید بپذیریم آب نیست. دنبال کشتهایی که نیاز آبی کمتر، مقاوم در مقابل تنش خشکی، دارای عملکردی بالاتر و زودرس باشن. مددکاران ترویجی به عنوان اون چه که از سازمان جهاد کشاورزی دریافت میکنن میگیرن، به صورت عملی اگه بتونن و اگه هم نتونن به صورت توری میتونن برای کشاورزان، چون کشاورزان حرف یکدیگر خوب میشنون.
شما خودتون تو کدوم منطقه زندگی میکنید؟
من در جنوب غربی استان لرستان هممرزم با ایلام، در شهرستان کودش بخش تران، داره 52 هکتار زمین زراعی ام. عضو بنیاد توانمندی گندمکاران ایران هستم، عضو انجمن حبوباتکاران ایران هم هستم.
خیلی وظیفه سنگین است کسی که بخواد که همچین انتقال یافته ها رو داشته باشه. تا بال شده که مسئله رو به کشاورزان گفته باشین و به موفقیت درسیده باشن، توصیه های شما رو عمل کرده باشن؟
نه نه نه، این که اون چه که گفتیم واقعا چه به صورت عملی و طوری، ولی بیشتر به صورت عملی اگه بخواب بتونیم انجام بدیم. مثلا ما اگه داخل مزرعه یک دستگاه سهم پاش بیاریم کالیبره کنیم، نوع نازل، نوع سهم، کاربرد سهم، نوع حرکت تراکتور، زاویه پاشش، نوع هوا، نوع زمان کار، نوع زمانی که با الفرس باید مبارزه کنی، اینا را به صورت عملی توضیح بدید. اگه بساب در داخل مزرعه در میان کشاورزا اینا رو توضیح بدین، اینه یقین داشته باش کشاورزا به 80 تا 90 درصد این عملیات انجام خواهد. گفتم برات باید نقش کشاورز و کارشناس فنی رو بلد باشی که به عنوان یک کارشناس مددکار کشاورز حرفتو قبول کنه و تایید کنه.
خیلی متشکرم، بار دیگه تبریک میگم به شما، آرزوی موفقیت.
سلامت باشی، ممنونتم، خدا نگهدار.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما میرسیم به بخش پایانی و خبرهای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که 2 میلیون هکتار از اراضی کشور به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شدند. مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفته که 8.7 میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود داره که از این میزان 2.080 میلیون هکتار به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شدند. عباس زاره با تشریح وضعیت آبیاری بخش کشاورزی گفته که سال گذشته 18215 طرح در سطح 302 هزار هکتار اجرا شده که بخشی از اونها همچنان در حال اجراست. مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفته که بودجه امسال در بخش سامانه‌های نوین آبیاری 1500 میلیارد تومانه و این مبلغ برای 142 هزار هکتار کفایت می‌کنه. ما تونستیم تجهیز 230 هزار هکتار رو در دستور کار قرار بدیم که از این میزان 100 هزار هکتار مجهز شده و در حال بهره برداریه و 130 هزار هکتار هم در دست اجرا داریم. خبر بعدی رو بشنوید که گواهی محصولات کشاورزی 7 روزه صادر میشه. مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی گفته که با تمهیدات به عمل اومده فرایند اخذ نشان گواهی محصولات کشاورزی به شرط تکمیل بودن پروندهشون از 40 روز به 1 هفته کاهش پیدا کرده. محصول کشاورزی گواهی شده محصولیه که در اون باقی مانده سموم، آفتکش‌ها و عناصر سنگین و آلاینده از حد مجاز پایین‌تره و از نظر تغذیه‌ای به اندازه کافی دارای عناصر غذایی برای سلامت انسان و دامه. محصول کشاورزی گواهی شده کد شناسایی جهاد کشاورزی و نشان حد مجاز آلاینده‌ها را دارد. بر اساس تفاهم منعقد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محصولی که کد شناسایی و نشان حد مجاز آلاینده‌ها را داشته باشه، گواهی بهداشتی برای اون صادر و صادرات محصول هم آسان‌تر میشه. و اما خبر بعدی درباره ورود رودیک به بازار اشتغال و تولید چابهاره. آغاز برداشت میگو در 4 استخر کشت شده برای نخستین بار در سایت رودیک چابهار باعث شده تا در حوزه شیلات روز به روز شاهد افزایش اشتغال و تولید آبزیان دریایی در این شهرستان بندری باشیم. سایت پرورش میگو در رودیک چابهار یکی دیگه از مناطق مستعد برای کشت میگوه که به وسیله جوهر حیات، بهره بردار کشور کویت و همراهی اداره کل شیلات چابهار به مرحله نهایی کشت و برداشت رسیده. این سایت برای نخستین بار در 3 ماهه گذشته اقدام به فعالیت کرده و الان میگو در اون برداشت شده. میگوی تولید شده از سایت رودیک موفقیت دیگه‌ایه که زمین‌های رها شده و بی‌حاصل تبدیل به یه منطقه زرخیز شدن. برداشت میگو در این فصل از سال که بیشتر نقاط کشور در سرما، برف و کولاک هستن، از لحاظ اقتصادی و اشتغال خیلی ارزشمنده و یه بار دیگه به اقتصادی بودن حضور سرمایه گذاران در سواحل چابهار کمک میکنه تا سودآوری بیشتری از فعالیت خودشون داشته باشن. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته ای خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه
کینگ کیک گرجی. این یک اتفاق شگفت انگیز است. هر یک فقط